یکی بخش توجه و تأمل و کوشش و رنج و ریاضت خود هنرمند هست که توسعه پیدا میکنه، ولی این کوشش و
به حکومت و فرادست ارتباطی نداره.
چرا اگر حمایت و بس کارگشایی مسئولین و متولیان فرهنگ هنری در هر دوره‌ای وجود نداشته باشه، خب هنر برای هنرمند وقتی که از صبح تا شام کار میکنه و تلاش میکنه، باید یه جایی به عنوان منبع ارتزاق و منبع تشویق و منبع ترغیب این آثار هنری و دستاوردهای هنری باید متوجه باشه. خب دوران صفویه که دوران اوج توجه به هنرهای مستظرفه هست، پیداست که خوشنویسی از یک جایگاهی داشته با اون اعتبار پیشینه‌ای که در کتابت قرآن، کتابت آثار درخشان ادبی و قرآن کریم داشته، همیشه به عنوان یک هنر معنایی و مفهومی مورد توجه بوده، به عنوان هنر معنوی. بنابراین این قلم ها پدیدار میشه و در اوائل قرن 11 هم هنرمند بی‌نظیری به نام مرتضی قلی‌خان شاملو که در سیر تحول خوشنویسی
دیگه میان تو قاجار،
بله نخه قرن 11 هم اوائل قرن 11
بله.
بنابراین در اون زمان مرتضی قلی‌خان شاملو خط شکسته رو از در حقیقت دل هندسه کلمات خط نستعلیق استخراج میکنه و این خط به هر حال شکل نوپایی داشته، شکلی داشته که به دست شاملو وقتی نوشته میشد که دو سه تا قطعه هم ازش بیشتر نیست، خیلی آثارش کم هست، که خط کتابتی است که بعضی از کلمات شکسته شده و بعضی از کلمات هنوز شکل تعلیقی داره، یعنی هنوز یک خط معلقی است، یک خط ناقصی است. و بعد از شاملو یا هم اصل شاملو، شفیعای حسینی این خط رو ترویج میکنه. این خط به هر حال در تا نیمه اول قرن 12 به دست شفیعا ترویج پیدا میکنه و این مدار گسترده تر میشه. در اون روزگار نامی به نام درویش عبدالمجید طالقانی ظهور پیدا میکنه که روح بلند این هنرمند یگانه تاریخ خوشنویسی ما به قدری متعالی بوده که میگن نستعلیق رو هم پای میر نوشته. اینقدر، همین امروز هم داشتم یک اثری از ایشون رو به خط نستعلیق میدیدم که به واقع یک جوان 20 ساله چگونه میتونه در برابر هنرمندانی که مستقیما از شاگردای میر هستن، مثل به اصطلاح کسانی که عرضم بود شما در سایسار خط میر زندگی میکردن، از شاگردان برجسته میر بودن، به اونها نمیگن و به درویش میگن که مثل میر مینویسی. این سخن رو بر نمیتابه و میگه آخرش خب من میشم میر دیگه. بنابراین میره سراغ خط شکسته که هیچ نظم و نسقی پیدا نکرده بوده، میره به سمت خط شکسته و این خط شکسته رو در درویش عبدالمجید طالقانی در 35 سالگی فوت شده. از زمانی که رجوع میکنه به خط شکسته تا 3 سالی، از سال 1070 تا 72 از آثار شفیعا، مرتضی قلی‌خان شاملو و میرزا حسن کرمانی تقلید میکرده. تو این 3 سال برها تقلید میکرده و بعد از 3 سال 12 سال وقت داشته. تو این 12 سال تا پایان عمرش که 35 سالگی بوده، این موزارت بوده زندگیش، هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ کیفیت. اصلا معلوم نیست کیشون معروف مشغول تکمیل قلم شکسته بوده یا مشغول خلق آثار. به قدری اثر از درویش عبدالمجید طالقانی باقی مانده که آدم متحیر میشه. من در بزرگداشت ایشون در 20 چند سال پیش در مهران طالقان گفتم که سیر تحول خط نستعلیق در 500 سال به مقداری نیست که درویش عبدالمجید طالقانی در 13 سال اینقدر خط شکسته رو توسعه داده.
خب چلانده نظر حضرت عالی این است که از زمان درویش عبدالمجید طالقانی خط شکسته یک تعیونی پیدا میکنه.
بله، به اوج میرسه. چون سوال کردین که شما، من بعدش میخوام در دوران معاصر خط شکسته بگم.
همه عقیده دارن که شما در چکاد شکسته نسل
در دوران معاصر عرض میکنم. بنابراین درویش عبدالمجید طالقانی وقتی خط شکسته رو به این مرتبه میرسونه، استادان بزرگی بعد از درویش که مثل میرزا کوچک اصفهانی که چند سالی درک کرده درویش رو، مثل محمد رضای اصفهانی، محمد رضای کر که واقعا از اقطاب خط شکسته بعد از درویش هستن، مثل میرزا حسن اصفهانی، میرزا کوچیک اصفهانی، میرزا حسن اصفهانی و میرزا کوچیک اصفهانی، میرزا محمد رضا اصفهانی و میرزا حسن اصفهانی. این سه تن از اقطاب خط شکسته در حدود سده های به اصطلاح 1200-1230 قبل از به اصطلاح چیز هستن، قبل از به اصطلاح اواخر قرن 13 هستن، تو دوره های مختلف. اینها در دوران خودشون جز ستاره های درخشانی بودن، صاحب نام، صاحب اثر، صاحب تألیف، صاحب آثار. ولی درویش عبدالمجید طالقانی به قدری در اوج بوده که اینها سر بر آستان بندگی درویش عبدالمجید طالقانی.
خب بعد از اینکه این تعین و خط شکست نصری پیدا میکنه، یکم میل به خط خوشنویسی، میل به یه جور خط فیگوراتیو نمیشه؟
چرا؟ چرا؟ اتفاقا در کاربردهایی که خط شکسته داشته، خط شکسته جایگاهش در عرصه‌های مختلف اجتماعی چه فراهم نمیشه، خطی میشه، خط ذوق میشه، خط جمع‌آوری جنگ اشعار میشه و خطی میشه که به هر حال همه کسانی که با انواع قلم‌های مختلف خوشنویسی آشنا بودن، خط و ربط شخصی خودشون میشه خط شکسته. چون خط شکسته به دلیل زمان ورود به دوران سرعت در نوشتن توسعه پیدا میکنه، از سایش دندانه ها و از روان شدن قوس ها پدید میاد. این یه بهانه بوده، فقط بهانه بوده تا قبل از درویش اتفاق افتاده به دست شاملو و شفیع. ولی درویش میاد، باور کنید که به قدر 500 سال در 10 ساله آخر عمرش در خلاقیت و در ارائه به اصطلاح فیگورهای تزئینی در قلم خوشنویسی ایرانی اتصالات توامان و پی در پی ایجاد میکنه که در دال خط شکسته 13 نو دال پدید میاد. دالی که متعلق با ارسال متعلق به دل هست، دالی که با ارسال بلند به واو متعلق به دوست هست، دالی که متعلق به عرضم گردید هست، دالی که به عمود میشه برای دارت. 13 دو جور
خب
دال.
خب اون وقت این خط موجب نمیشه که خوشنویسی نزدیک به نقاشی بشه؟
نخیر،
نمیشه.
نخیر. و هر کدوم از این دالها در جای خودش زیبا بوده. دالی که مثلا به هی مدور دهم می‌خواست متصل بشه، حلقه بالاش گشاد میشه، حلقه زیرش تنگ میشه. دالی که به دو هی دو چشم می‌خواست واسه بالاش باز میشه. این نشان اوج خلاقیت در هنر ایرانی بوده.
به همین خاطره که شما عبارت هنر مفهومی رو به خود بهش استفسار می‌کنید.
بنابراین این هنر به قدری گسترده میشه که تبدیل به یک دشوار خواندن، دشوار خانایی میشه. به این دلیل در استمرار مکتب درویش در دورهای دوره قاجار که به هر حال نوشتن یک امر ارتباطات روزمرگی مردم بوده، خط شکسته درجگی که ما به دست به هر حال تنی چند از سیاستمدارای اون زمان به هر حال از عرصه ارتباطات اجتماعی دور میشه و خط ساده و به اصطلاح بیکیفیتی که به عنوان خط تحریر معروف بوده، قائم مقام فراهانی ابداع میکنن و خط درویش رو به اصطلاح در پستوی تاریخ مخفی میکنن و دورش میکنن. بنابراین ما روبرو هستیم با دورانی که سید گلستانه به عنوان پل ارتباطی
الان شما با این نظرتون داریم به قائم مقام فرهانی عتاب میکنیم؟
بله، به شدت. یعنی اگر که این افرادی که به دلیل موقعیت‌های سیاسی اجتماعی که داشتن در مسئولیت‌های کلانی که داشتن خط خودشون رو مطرح میکنن، امین‌الدوله و عرضم حضور شما قائم مقام فرهانی، اینها میان خط خودشون رو جایگزین میکنن با توجه به مسئولیت‌هایی که داشتن و با توجه به موقعیت‌هایی که داشتن، خط خودشون رو جایگزین خط شکسته‌ای که در حال به هر حال رشد و نمو بود میکنن.
استاد کابولی، ولی من قائم مقام و امین‌الدوله رو خیلی دوست دارم.
به هر حال در خوشنویسی من به جرأت به دلیل تخصص خودم به جرأت میخوام بگم که خط شکسته رو اینها نابود کردن. نابود کردن به سواد و توانایی های ادبی و اینا اصلا کار ندارم. بنده بله در این بخش بسیار ازشون استفاده کردن، ولی در امر خوشنویسی اینها خط شکسته، اون خطی که بهار خط نستعلیق نام گرفته بود، زیباترین گره ها و حرکت های بی نظیری که هزاران اثر سحرانگیز رو به قلم شکسته نویسای تاریخ ما تا قبل از این دوره وجود داشته، اینها به کلی از اثر ارتباطات دور میکنن. بنابراین در اواخر اواخر قرن 13 و اوایل قرن 14 یه سید جلیل القدری به نام سید گلستانی میاد و دوباره با پل ارتباطی به مکتب درویش، میاد خط شکسته رو در باب تعلیم و آموزش ترویج میده. وقتی ترویج میده در اون روزگار با مجددن استقبال پیدا میشه. بنابراین ما که اون روزگار جوان بودیم و یک کف دست خوشنویسی هم دستمون نبود که از روش کار بکنیم، کارمون شده بود که با خط نستعلیق را میفتیم توی مثلا خیابون منوچهری پشت ویترین ها و کتاب فروشی هایی که اون زمان خطای شکسته رو داشتن، میرفتیم و چشممون رو آشنا میکردیم با خطایی که پشت شیشه و پشت ویترین ها بود. هیچ گونه تعلیمی هم وجود نداشت در انجمن خوشنویسان ایران اون روزگار. من که فارغ التحصیل شدم یک مصرع از آسد حسن میرخوانی تعلیم گرفتم و بعد ادامه ماجرا رو خودم طی کردم. یعنی من یه آدم خودساخته‌ای بودم که فقط و فقط از پشت جلد مجلات فرهنگ هنری یا تو کتاب‌ها تک و تک خطی که نگاه می‌کردیم از روش می‌نوشتیم. بنابراین حتی خط گلستانه رو هم پشت ویترین می‌دیدیم. و موبایلی وجود نداشت، اصلا معلمی وجود نداشت. ما میرفتیم انقدر نگاه میکردیم و حفظ میکردیم، بعد حافظه‌مون رو دست نمیذاشتیم بخوره، میومدیم خونه حافظه‌مون رو به صلاح نقل میکردیم که این مثلا شعر نمیدونم گرد مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت، تو پای به راه در نه و هیچ مپرس. یادمون بود که این هیچه کشی است. هیچ من پس خود
هیچ...
را بگویدت
من هیچ...
چون باید را.
من میخوام درباره هیچ آقای تناولی هم از شما بپرسم، فرمودین هیچ، اما اجازه بدین استاد ببینین سوال اول من که خدمتون مطرح کردم
بله.
در پیشانی گفتگو درباره نوآوری، نمیدونم خاطرتون هست
بله.
نه
بله عرض میکردم من فقط میخواستم به ادامه صحبتم به نوآوری برسیم.
من میخوام عرض میکنم که من که هیچ کسب نه هیچ کسم و هیچ دانم
اختیار.
فکر میکنم که خوشنویسی چون از یک سو یک هنر قدسیه، معمولا یک هنر قدسیه، حالا دلایلی هم داریم. مثلا من شنیدم که خوشنویسان در گذشته آب، اولین آب سیاک باران رو میگرفتن توی قوطی میکردن با چیز دوده چیز قدسی، این رو میریختن به مسافری که مشرف میشده کربلا، میگفتن با کجاوه میره اینو آویزون میکردن که اینا خوب به هم بخوره،
قوام بیاد
مرکبش. خیلی خوب، این پس پیداست که این بارقه های یک هنر قدسی. از طرف دیگه به نظر من خوشنویسی ایرانی یک جور ناسیونالیزم ایرانی هم هست، یعنی اینکه خیلی هنرمند خوشنویس خیلی به ارزش‌های فرهنگی سرزمینی خودش عقیده داره. من میگم نکنه خدای ناخواسته اینها موجب بشه که هنرمند خوشنویس ما نوآوری رو دونه هنر خودش بدونه. برای همینه که در خوشنویسی ما نسبت به نهله های دیگر هنر خوشنویسی خیلی شاذ، خیلی کم میبینیم. حالا مثلا آقای مافی یه کارایی کرده، مثلا برجسته نویسی کرده یه کارایی کرده، یا همین آقای تناولی مجسمه از کلمه درست کرده و مانند اینها
بله.
من نمیدونم نظر از تالی چیه.
ببین استاد، شما خودتون نسبت به تاریخ هنر و نسبت به همه مظاهر نوگرایی در شعر که من میگم نبوت کلام، نبوت کلام هست، مستحصر هستین و فضل و کمالات زیادی دارین. ببینید توی دنیا اصولا به هر پدیده‌ای که اون سنگ بنای آفرینش درش وجود نداشته باشه اصلا هنر نمیگن. در دو رشته من مثال میارم، تولستوی اون متفکر بزرگ به هر حال بارها به زبانهای مختلف گفته که هیچ اثری وقتی از اثر دیگه‌ای پدید میشه اصلا هنر نیست، بلکه مردم بهش در مردم سرایت نمیکنه. مردم با اصل اثر آشنا هستند، بنابراین هر اثری که از یه اثر دیگه پدید بیاد میشه شبه هنر.
درباره قلب میگه
بله. یا مثلا میکلانج به این عقیده قائل بوده که هنر یعنی دیدن زیبایی در قله سنگ و رفتن سراغ این قله با تیشه و اضافهش رو ریختن، دور ریختن و به شهود اون زیبایی در قله سنگ رسیدن. بنابراین از مالیدن لایه‌ها روی همدیگه هنری پدید نمیاد. ببینید وقتی میگیم نوآوری در هنر خوشنویسی، ما به این قائل هستیم که چگونه هست که وقتی میرزا غلامرضا اصفهانی که عمر هنری خودش رو در سایسار خط میر عماد حسنی سر کرده، دنبال نوگرایی، اولین جرقه نوگرایی در عرصه خوشنویسی ایران پدید میاد به نام سیامش. سیامش در زمان حضرت میر هم بوده، ولی سیامش که بوده که جنبه های انتظاری و خلاقه و بداهه نویسی که محصول یک آن هست در عرصه به صلاح کاغذ وجود نداشته. سیامشق تعلیمی بوده که در توالی نوشتن یه ها کنار همدیگه به دنبال کشف و شهود رمز و راز زیبایی از ظرافت های گردش قلم بوده که ببینه آیا این شمره مثلا نیم که ارسال میشه میل به داخل پیدا بکنه زیباتر میشه، یا مثلا ارسال حرف یه در پایان این یه مقدار میل به داخل باشه زیبایی همیشه عمودتر باشه. دنبال کشف و شهود رازآمیزی اون زیبایی های قلم و هندسه کلمات بودن. این هنر که با دنیای از ظرافت اندیشه و دنیای از ظرافت عملی و نظری همراه بوده، بر نمیتابه دنیای تازه رو. یک مرتبه میرزا غلامرضا اصفهانی میاد عرصه سیامش با عرضه میکنه. تا یه روزگاری تو همین روزگار خود ما هم بعضی از استادان ما که قائل نیستن به بحث زیبایی شناختی یا به دنیای متمدن و مدرن امروزی، اصلا میگفتن که میرزا غلامرضا توانایی پاکیزه نویسی نبوده، که اصلا یک خطای محضه، یک قضاوت بسیار ناعادلانه است. میرزا غلامرضا اصفهانی به عنوان یکی از نوابغی که از قلم کتابت تا قلم جلی رو به کمال نوشته و اون کتیبه مسجد سپهسالار وقتی شما می نگاه میکنید 13 سان زخامت اون نوشته هست که با گرد برداری اجرا شده اونجا، به قد این هنرمند نبوغ داشته که در عرصه نستعلیق که بیماننده، چون آثار قلمی و مرکبی که نشانگر توانایی های اجرایی ایشون است در انواع قلم های خط نستعلیق از قبار تا ششتانگ صفحه، که من خودم دو قطعه از زیباترین آثار میرزا غلامرضا اصفهانی رو در منزلم داشتم که بسم الله الرحمن الرحیم و این نیز بگذرد، که طول امضاش 13 سانت بوده. بنابراین این هنرمند یک مرتبه وارد عرصه سیامش میشه. وقتی وارد عرصه سیامش میشه دیگه از این عرصه بیکران بیرون نمیاد. به قدری وقتی یه بیت شعر رو میخواسته مثلا اجرا بکنه و بنویسه، مستغرق بوده در عوالم معنایی اون شعر و عرصه کاغذ رو با حرکت‌های به اصطلاح تناور قلم خودش به قدری به زیبایی می آراسته که من گاهی اوقات به بعضی از دوستان خودم میگم دیگه به نون نگاه نکنید، دیگه به یه نگاه نکنید، به فواصل بین ترکیباتی که میرزا در ارائه یه بیت شعر توی صفحه ارائه میکنه نگاه کنید ببینید که چه کرده. و این هنرمند کاری کرده که خوشنویسی ایرانی با عرصه سیامش به تمام دنیا به عنوان یک هنر مدرن شهرت پیدا کرده. بنابراین هنرمند خوشنویس حق نداره که نون تازه‌ای خلق بکنه، ولی میتونه مثل اون هنرمند موسیقی که دانش موسیقی رو یاد گرفته و بعد آهنگ دلخواه خودش رو ساخته و نواخته، میتونه با داشتن، با حفظ استانداردها، با حفظ سنت و اصالت‌های خوشنویسی بیاد یک در حقیقت رویکرد تازه‌ای رو از خوشنویسی عرضه بکنه.
پس استاد من در حوزه نوآوری دیگه از حضرت عالی درباره خط گرافیک و مثلا مکتب سقاخانه چیزی از شما نپرسن، مخصوصی
من قائل نیستم، به خاطر اینکه اونها به نوعی خوشنویسی رو بهانه کردن که بتونن با عنوان معنای خوشنویسی در کار نقاشی سقاخانه استفاده کنن. هیچ گرانمایگی از خوشنویسی در کار نقاش سقاخانه وجود نداره. توی اون مکتب سقاخانه کسانی موفق شدن مثل فرامرز پیلارام که در این حالی که توظف خودش رو به خوشنویسی حفظ کرد، وقتی میکرد قلمو نمد و خدا روش رو شاد کنه، من خب خیلی باش زندگی کردم. فرامرز پیلارام کسی بود که اولین بار رنگ رو روی کاغذ به من داد، گفت نترس رنگ رو بمال به کاغذت، در سن مثلا در سال 54-55 گفت نترس. اولین بار بود که من رنگ روی کاغذ بردم.
من با ایشون کار کردم. بله. اگه خاطرتون باشه اون نمایشگاه گنج گستره بود.
بله بله.
آقای گریگوریان. من و هانیبال الخاص میهمانشون بودیم.
بله.
باشون کار کردم، میشناختم. بسیار بسیار هنرمند بزرگی بود.
خب عرض میکنم که اگر کسی مثل فرامرز پیلارام نوآوری میکنه و نوآوری مقبول میکنه و نوآوری که من خوشنویس از بن جانم دارم متصل میشم به اون رگه های ناب دست و توانایی های اون، قلم رو نمد میکشید روی چوب و میزد توی رنگ به ضخامت 10 سانت
درست نویسیم
اینایی مینویس که این اینه هندسه درست خوشنویسی داشت. بنابراین دیگرانی که کردن، حالا اسم نمیبریم، دیگرانی که کردن دهنکجی کردن به خوشنویسی.
میخوایم من اصلا دیگه راجع به مکتب سقاخونه اینا اصلا با شما حرف
بله،
نزنم.
بله
حرف نمیزنم.
بنابراین من خودم وقتی که آمدم به خط شکسته، زمانی بود که عرض کردم نه تعلیمی دیده بود، نه معلمی داشتم، نه چیزی. بنابراین وقتی که ورود پیدا کردم به خط شکسته، من 4-5 سال تا سال 1155 که تعلیم میدادم به عنوان اولین مدرس و معلم خط شکسته در انجمن خوشنویسان ایران، 4-5 سالی از همون تک و توک نمونهایی که خط شکسته بود تقلید میکردم و مینوشتم، ولی هرچی مینوشتم خودم مینوشتم، از اونها بهره وری میکردم و بعد خودم مینوشتم. قائل نبودم که تقلید بکنم، به کلی از تقلید بیزار بودم، به دلیل اینکه فکر میکردم اون چیزی که در آدم میتونه یک مؤلفه سامان بخش باشه، یک مؤلفه ماندگار باشه، نشانه های شخصی و نشانه های فردیت هنری است. تمام کسانی که دو دنیای هنر کاری و از خودشون باقی گذاشتن و عرض کردم ویترین ارزشمند موزه های جهان رو به هنر خودشون آراسته کردن، هنرهای ماندگار بشری، اینا کسانی هستن که صاحب تألیف بودن. بنابراین من آمدم و از درویش بهره بردم، از آثار گذشتگان، از گلستانه بهره بردم، ولی متکی به توانمندی های شخصی خودم بودم. این کار در اون روزگار ما ممکن بود که برای بعضی ها که قائل به یه همچین چیزی نبودن سخت میاد. اینقدر من سیلی خوردم از کسانی که در برابر من قرار داشتن که تو داری خط رو به انحراف میبری، داری خط. من موندم پای این کار، موندم و اونها همونجا هستن به من مقلد محض
اثبات شد.
و بعد من در طول این 40 سالی که از اون زمان گذشته تونستم دقیقاً به همون معنایی که عرض کردم برمان. تونستم با هندسه خط شکسته هزاران اثر رو در یک صفحه به عنوان ترکیب بندی های بدی که قابلیت خط شکسته داشته تونستم به هر آثاری رو عرضه بکنم.
این هیچ آثار... جایی فرمودین شما که حکومت ها
بله
از هنرمندان خوشنویس حمایت میکردن که اونها زندگی بکنن.
بله.
من درباره شخص شما نمیپرسم، چون که شما خب دیگه هنرمند شناخته شده هستین که در خارج از کشور نمایشگاه میشه آثارتون. بله دیگه، در دنیا آثارتون
بله.
نمایشگاه میشه.
من 33 تا نمایشگاه در دپارتمانهای بزرگ شهرشناسی در ایالتهای فرنگی امریکا.
استقبال چطور؟
بسیار زیاد.
این تابلوها خوب می‌خریدن.
بله بله،
خیلی خوب. حالا از شما و مثلا انگشت شمار مثل شما بگذریم، الان دولت از خوشنویس، هنرمند خوشنویس حمایت میکنه آیا؟
والا گمان میکنم که هنرمندان سرزمین ما به نوعی در توسعه و ترویج هنر خودشون فعالیت کردن. هنر در برحال بخش های آینی، در بخش هایی که گرایشات آینی درش هست حمایت میکنه، ولی از در حقیقت ذات و به صلاح اونم هنر خوشنویسی که اصلا متصل یک هنر قدسی هست متاسفانه نه هیچ حمایتی نمیکنن. حمایتشون در حدی هست که شما وقتی نگاه میکنید در همایش ها و جشنواره ها هنرمندان جوانی که در کنار درس و مشق و کار و زندگی هنرمندان بسیار شاخص و درخشانی میشن، استادانی که امروز به عنوان واقعا نقطه عطف تاریخ معاصر ما هنرمندان شاخص و درجه یکی شدن، میان به هر حال با جوایز بسیار پایین که اصلا آدم متعجب میشه روبرو میشیم. هنرمندانی که به هر حال وقتی مثلا جایزه اینها رو نگاه میکنی مثلا یه هنرمندی که اثرش بالای 50 میلیون میارزه میخواد مثلا بشه یه دونه سکه بهار آزادی بدن، که این واقعا توهین است. این هنرمند برای نفس هنر کار کرده تا بتونه به عزت، به تاریخ، به فرهنگ این سرزمین خودش کمک بکنه. بنابراین تا زمانی که متولیان فرهنگ هنری مملکت ما نسبت به در حقیقت حفظ این مجموعه ارزشمندی که میتونه هویت سرزمین ما رو چه در ایران چه در خارج از کشور محفوظ بکنه توجه نکنن، هنر ما متاسفانه داره به صلاح به نوعی صادراتی میشه. هنرمندان ما میان خودشون رو به در و دیوار و چیز میزنن که از این مرز، از مرزهای ایران عبور بکنن و آثار درخشانی که متعلق به این دوره زمانی سرزمین ما هست ببرن تو حوزه کشورهای حوزه خلیج فارس بفروشن و اونها داره از هنر ما بهره برداری میکنن. الان سرزمین ما به عنوان ایران به عنوان مظهر خوشنویسی جهان، بله، کشورهای اسلامی که خود هنرمندان به این هم قائلن، خود هنرمندان که در اقصی نقاط کشورهای اسلامی
من یکی از سوالاتم اینه که در همه فرهنگ ها خوشنویسی وجود داره، یعنی بله، فقط مال ما نیست، چینی ها هم خوشنویسی،
بله،
دارن،
بله،
ژاپنی ها هم خوشنویسی دارن، غربی ها هم خوشنویسی دارن، اما این چون که میدونی زبان رو باید شناخت، فرهنگ ذائقه اهل همون هنر، ذائقه اهل همون فرهنگه، اما با اینکه شعر رو نمیتونن فهم بکنن یا بخونن به راحتی یا با دلبری ها و غمازی های حروف فارسی آشنا باشن، این چرا این همه استقبال میشه از خوشنویسی ایرانی در دوران معاصر؟
ببینید عرض کردم این برکاتیست که با اتصال، یعنی خوشنویسی به دلیل ارتباطات تنگاتنگی که با عالم معنا داره، با شعر و ادبیات داره، به نوعی شعر و ادبیات شده پر پرواز براش.
بله،
گاهی
بله.
وقت ازش سوال میکنم پس اینجا شعر و ادبیات ترجیح داره به هندسه خوشنویسی؟ میگیم نه، میگیم اگر یک خوشنویسی، قطعه کار خوشنویسی بدون که بار مفهومی داشته باشه، به قدری زیبایی در هندسه کلمات و ترکیب بندیاش وجود داره که بدونه که به اصطلاح برخوردار از بار معنا باشه، اون دلبری های خودشو میکنه. بنابراین گمان میکنم که اگر ما بخوایم به عنوان یک هنری که در هر جای دنیا ممیزات برخار دیرینه سرزمین ما داره و بعد اعتبار بین المللی داره، شما هر محقق و پژوهشگری که در عرصه فرهنگ و هنر ایران کار کرده و آثاری که در تمام دانشگاه دنیا در رابطه با تحقیق و پژوهش شرق‌شناسی وجود داره، به هنر خوشنویسی ایرانی که رسیده رساله از خودش باقی گذاشته. به نوعی یکی از برجستگان محقق و پژوهش خانم آنماری شیمل، خانم آنماری شیمل خدا رحمت کنه، بره، کتابی پیرامون سر تحول و تطور خوشنویسی ایرانی داره. بنابراین من میخوام این اهمیت رو در اینجا بیان بکنم که خود من وقتی که به هر حال خوشنویسی شکسته ایرانی رو با توجه به سبک و سلیقه و خصوصیات فردی خودم به صدها اثر و پدیدارهای تازه‌ای در صفحه‌های طراحی کردم و تنظیم کردم و هیچگاه در پشت اون آثاری که به نوعی به کهنه‌گرایی کشیده بشه، به نوعی به تقلید محض کشیده بشه، ورود پیدا نکردم، در هر جایی که رفتم هنر من رو به عنوان یک هنر جدید ایرانی در خوشنویسی شکسته قبول کردم. یک خانم شرق‌شناسی در دانشگاه هاروارد از من یه اثری رو خرید که این خانم وقتی که میخواست ببره من دیدم سرتا گرفته این کار رو، سرتا گرفته اینجوری. خب خانم شرق‌شناس شعر مولانا بود، شعر مولانا بود، پر و بال ما کمند عشق اوست، موکشانش میکشد تا کوی دوست. وقتی من چیز کردم که خانم این مثلا این طرف هست که امضای من هست، گفت شما میخوای بخونی این رو؟ من چون میدونم معنی این شعر چیه، چون زیراش من هر جوری نگاه میکنم اون زیبایی داره. زمانی ما میتونیم زبان بین
المللی، ما بیدهمانه زمانمون تموم شد، من 1500 تا سوال دیگه دارم، یکیش میخواستم درباره خوشنویسی خودکار بپرسم از شما، خوشنویسی مداد بپرسم از شما، بعد درباره خط رایجی امروز که تو اینترنت، کامپیوتر، تلفنه، که آیا این خط مواس با ذائقه حضرت عالی به عنوان کارشناس و استاد خودنویس هست یا نیست، اما زمان این فرصت رو به من نمیده. من میخوام از شما خواهش بکنم که در روزگار پیش رو اگر بقایی بود انشاءالله به ما یک فرصت دیگه بدین که من بتونم در یک وقت موسعی از دانش بسیار شما، اندیشه های شما و هنر شما بهره‌مند بشم.
قربونتون برم، سپاسگزارم. من فکر میکنم که ما ایرانی‌ها در هر گوشه دنیا که هستیم با هر مسئولیتی، هر چقدرم که خط نوشته ما رایانه‌ای بشه و کامپیوتر بشه و این حرفا، وقتی میخوایم واقعا پشت جلد کتابمون رو یه یادداشتی بنویسیم یا میخوایم یک به سلام متن رو برای عزیزی به عنوان یک تبریک، به عنوان یک